رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما. روزگارتون به خیر و شادمانی دوستان عزیز. از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی در خدمت و همراه شما هستیم و ما در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است و برگرده او به هر سر شاخی طرف می‌کند.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
برف میبارید و ما آرام، گاه تنها گاه با هم راه میرفتیم. چه شکایت های غمگینی که میکردیم، با حکایت های شیرینی که میگفتیم. هیچ کس از ما نمی دانست که از کدامین لحظه شب کرده بود این باد برف آغاز. هیچ کس از ما نمی دانست که از کدامین لحظه شب کرده بود این باد برف آغاز. هم نمی دانست که این راه خمن در خم به کجا من می کشاند باز. برف میبارید و پیش از ما دیگرانی هم چو ما خوشنود و ناخوشنود زیر این کج بار خاموش بار از این راه رفته بودند و نشان پایهاشان بود. برف میبارید، باز میگشتم، برف میبارید، جای پاها باز هم گویی دیده میشد، لیک برف میبارید، باز میگشتم، برف میبارید، برف میبارید، 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 جای پاهای مرا هم برف پوشانده است.
زمستون تن اوریون باغچه چون بیا بود، درختا با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی، که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه، واسه هم قصه گفتن عاشقانه. چه تلخه چه تلخه، باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه بهاره، زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون. تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو.
زمستون، اجرای افشین مقدم روی شعر سعید دبیری. با یاد پروردگار مهر و نور و روشنایی، سلام و درود بر شما اهالی فرهنگ. عصر نخستین روز زمستان بر شما به نیکی باد و خرم روز، عید خرم روز بر شما شاد باش. روزگارتون روشن و جانتون دور از گزند رنج. به ققنوس اول دیما خوش آمدید. برنامه امروز رو با سروده برفی از زنده‌یاد استاد مهدی اخوان سالس آغاز کردم. زمین برخی از شهرهامون میزبان سپیدی برفه و امید که این ترابت باشکوه خیال انگیز، این سپیدی مغز، چتر بخشایش رو بر سر تمام ایران بگسترانه. خانم‌ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استدیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ. مجله ادبی ققنوس رو ورق میزنیم.
مهلت ارسال آثار به بخش جنبی 20 جشنواره بین المللی شعر فجر تمدید شد. بخش جنبی 20 جشنواره بین المللی شعر فجر تا 10 دی ماه 1404 تمدید شده. مهلت ارسال آثار به این بخش و در این بخش شعرهای شاعرانی که آثارشون هنوز در قالب کتاب منتشر نشده بررسی میشه. در این بخش قرار هست که گفتگو کنم با آقای سیدعلی میرافزری، دبیر 20 جشنواره بین‌المللی شعر فجر، تا بیشتر در جریان رویدادهای تازه تازه حول و حوش این تقریبا میشه گفت بزرگترین رویداد شعر کشورمون قرار بگیریم. درود بر شما آقای میرافزری، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و همه کسانی که این گفتگو رو میشنوند. خیلی ممنونم که این فرصت پیدا شد که با هم چند کلامی در مورد این مسئله صحبت کنیم.
متشکرم از شما. به عنوان دبیر 20 جشنواره شعر فجر، میدونم که با توجه به حالا رویدادهایی که مثلا این سالهای اخیر به وقوع پیوست، یک کمی زاویه هایی که با برخی بخشای جشنواره فجر به وجود آمد، فکر نمی کنم که جشنواره بی چالشی رو در حال سپری کردن باشید. یک کمی برامون بگید چه چالش هایی رو باش مواجه بودین؟
خدمت شما عرض کنم که همینجوری گفتین، خب یکی از مسائل مهمی که در جشنواره های شعر فجر در سالیان گذشته بوده این که مشارکت همه سلیقه های ادبی ما خیلی بالا نبوده، یعنی بیشتر مثلا هر دوره یک سلیقه رو واسطاب میداده. ما تو این دوره تلاش کردیم و امیدوارم که این تلاش ثمر بخش باشه که نمایندگانی از همه سلایق ادبی در هیئت علمی باشن و از این طریق و از طریق این دوستان که داورانی که انتخاب میشن و رویدادهایی که رقم میخوره آثاری مورد توجه قرار بگیرن که از جنبه ادبی فقط در واقع یکی از اصلی ترین اصول داور این که شعر، گوهره شعر مد نظر قرار بگیره در همه نوعهای شعر امروز ایران. و هدف ما این هست که یک نوع آشتی برقرار بشه بین همه شاعران ایران زمین.
بسیار خوب. فکر میکنید این که بالا مثلا ترکیب هیئت داوران درش چند صدایی به وجود بیاد این ماجرا برطرف میشه، یا اینکه نه یه جریان سازی در مورد جشنواره باید رخ بده تا اون اقبال یه مقداری شمولش بیشتر بشه؟
خب ببینین، این گام اول همین هست، یعنی وقتی که در ویترین جشنواره میبینن که نمایندگان سلایق مختلف حضور دارن، خب این اولین گام برای اعتماد سازی هست دیگه. اگر این نباشه با صرف گفتار که شاعران نمیان به سمت، و خب قطعا فضای کلی جامعه هم این باید همین باشه، یعنی به سمت این باشه که سلایق مختلف بتونن خودشون در رویدادها شریک ببینن، یعنی به تنهایی این جشنواره نمیتونه به صلاح جریان ساز باشه، ولی ما به سهم خودمون سعی میکنیم که این اتفاق بیفته در حوزه شعر فارسی و شعر امروز ایران. نمیگم که ما معجزه میکنیم در این حوزه، ولی ما گام هامون رو بر میداریم. اگر ما گامی بر نداریم راهی در واقع آغاز نمیشه و ما میخوایم که این راه آغاز بشه، نه اینکه در دوره های گذشته هیچ به صلاح اتفاق اینجوری نیفتاد. چرا؟ در چندین دوره این تلاش صورت گرفته که سلایق باشن، بعضی وقتا ناکام مونده، بعضی وقتا هم ثمر بخش بوده، و ما میخوایم در کنار دوستانی که در دوره های پیشین تلاش کردن که این اتفاق بیفته، این اتفاق رقم بزنیم و امیدوار هستیم. باید دید که در آخر مسیر ما چه اتفاقی میفته.
بسیار خوب. پس الان مهمترین موضوعی که وجود داره اینی که ما بتونیم یه لایه ای از شاعران همروزگارمون رو اعتمادشون رو به نسبت جشنواره شرفت جلب کنیم، دوباره برشون گردونیم، درسته؟
بله، ما هم در هیئت علمی هم در داوران وقتی که دوستان بدونن که داوری با اون نگاه در واقع متکثر و صداهای مختلف درش حضور داره، قطعا این تأثیر خودشو میذاره. البته میگم این بی‌اعتمادی یک روز دو روز از بین نمیره، منتها باید از یه جایی شروع کرد دیگه، یعنی شروع کرد که همه احساس کنن که در این رویداد میتونن حضور داشته باشن، یا اگر اثری ازشون برگزیده شد بیان و ملحق بشن به این جریان. چون پیش اومده که بعضی دوستان راضی نبودن که حتی اثرشون برگزیده هم شده، شرکت نکردن در رویداد نهایی، و همدلی در واقع اگر ایجاد بشه اتفاق میفته. ما میگم امیدواریم که این گامی که برمیداریم به این جهت بره و منجر بشه به این که دوستان اعتماد کنن.
بسیار خوب. پس مهمترین تفاوتی که شاید این دوره با دوره‌های قبلی داره این که در ترکیب هیئت داوران یا اون نگاه کلان بالادست یک تکثر و چند صدایی و تماشای همه جریان‌های شعری وجود داره، به تعبیری اراده معطوف قدرت.
ببینین قطعا تلاش ما این بوده، به دلیل همون موضوعی که شما گفتین بعضی از دوستان پرهیز داشتن که
بله.
همچنان مثلا در هیئت علمی یا ترکیب داوران باشن، ولی الان که من نگاه میکنم به این ترکیب نسبت به این اتفاقی که افتاده خوشبین هستم و فکر میکنم که تا حدود زیادی ما ناکام نبودیم و تونستیم که این ویترین رو گسترده کنیم.
به امید خدا امیدوارم که همین ماجرا هم پیش بیاد. کمی در مورد انتخاب آثار برگزیده هم برامون میگین. مثلا قطعا خب بدون نام در اختیار مجموعه هیئت داوران قرار میدین که گفتین خیلی عزمتون رو جذب کردین که همه صداها در هیئت داوران حضور داشته باشن. مثلا فرمی تهیه کردین یا توصیه خاصی به داوران کردید؟ میدونید از این بابت که یه ایدهی وجود داره نسبت به جشنواره شعر فجر که
بله.
سلیقه مجموعه داوران تکرار شونده شعر فجر قشنگ افشا شده برای همه.
بله.
و همه فکر میکنن که اگه روی اون سلیقه تو چارچوب اون سلیقه شعر بگن حتما برنده میشن و شدن. میدونی چی میگم؟
بله.
مثلا آقای ایکس اینجور شعری دوست داره، آقای ایگرگ مثلا اینجور شعری دوست داره. اینا همه جا هم هستن، متوجه این؟ بعد دست مخاطب اومده که چی کار باید بکنه.
که از این جهت خب یک مثلا تفاوتی رو دوستان مشاهده میکنن در ترکیب هیئت داوران و از اون حلقه بسته. خب یکم ما فراتر رفتیم. این که دوم، روند انتخاب آثار اینجوری هست که کتاب ها بررسی میشن. البته امسال یه بخشی جنبی همینجور که شما اطلاعیش هم خوندین هست، برای کسانی که آثاری منتشر سوری کتاب منتشر نکردن میتونن 5 اثر بفرستن و اونجا جداگونه داوری میشه. ولی بخش اصلی جشنواره مبتنی بر کتابه، یعنی کتاب‌های منتشر شده در 1403 شمسی مورد ارزیابی قرار میگن. خب به طریق اولا وقتی که کتاب هست نام شاعران آشکار هست و داوران خب نمیتونن به طور کلی از سلیقه شخصیشون دور باشن در هر رویدادی که حساب کنیم، ولی اگر اون تنوع بین نگاه‌ها حاکم باشه برآیند نظرات داوران میتونه چیز متفاوتی در بیاد و نظر در واقع کسانی که میخوان وارد این عرصه بشن یا آثاری منتشر کنن یکم متفاوت کنه از اون چیزی که شما فرمودین و متاسفانه هم بوده. یعنی این قابل رد نیست، ولی ما همین نگاه داریم که داوران ما هم آدمای پخته‌ای هستن، هم نماینده جریان‌های متفاوت شعری امروز ما هستند و این ما به همه این جریان‌ها احترام می‌ذاریم و احتراممون سعی کردیم در عملم نشون بدیم. امیدوارم که داورانی هم که توی بخش‌های مختلف، ما سه بخش داریم، اشعار بزرگسال هست، کودک و نوجوان و درباره شعر، در این سه بخش آثاری در واقع انتخاب بشن که به همین هدفی که ما از اول داشتیم نزدیک باشه و اصلا اون هدف باشه و اینکه صداهای مختلف شنیده بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من خیلی امیدوارم به اینکه حالا نام شما رو هم که دیدم به عنوان دبیر، به نظرم رسید که این ایده وجود داره که یک آینه ای از تمام جریان‌های شعری باشه جشنواره فجر امسال، و امید که این گونه باشه. ما تو این شرایط حساس به مهمترین چیزی که نیاز داریم ایجاد همدلی و وفاق میان همه جریان‌های فکریه که مخصوصا در جهان ادبیات که به هر حال تبلور زبانی این جریان‌های فکری پیدا می‌کنن، فکر می‌کنم خیلی با اهمیت تر هم هست. ممنونم ایدتون و خواستتون و نیتتون خیلی عالیه.
ایرانیان وطن دوست هستین. بله بله. ما اینو بهش اعتقاد داریم و انشاءالله در عمل همین مسئله به منصه ظهور برسه.
بسیار عالی، امیدوارم. متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم. ما اینجا پیگیر رویداد جشنواره بین المللی شعر فجر هستیم، در ادامه هم با شنوندگان
فرصتی باشه بعد از جشنواره هم این صحبتی بکنیم، ببینیم که آیا واقعا این صحبتی که امروز کردیم چقدر
به امید خدا، حتما اینو که دیگه اصلا وظیفه ماست که پیگیر ماجرا باشیم و به سمع و نظر شنوندگانمون هم برسیم. بدرود، خدا نگهدار. زمستان و شعر پارسی. از گذشته تا کنون زمستان در نظر و زبان شاعران و نویسندگان غالبا نماد رنج و شکست بوده. زمستان در ادبیات پارسی جلوه‌های گوناگونی داشته. برخی زمستان رو با سرمای طاقت فرسا مثل ماه بهمن و دیگران با امید روی شبیه اواخر اسفند به ادبیات کشندن. زمستان در شعر شاعرانی چون اخوان و پروین غالبا نشانه و زبان حوادث و رنج‌های روزگاره، اما در شعر بیشتر شاعران سبک خراسانی تنها واژه‌ای برای توصیف یک فصل سرده. میر جلال الدین کزازی، شاهنامه پژوه، نویسنده، مترجم و مدرس دانشگاه، درباره نگاه به زمستان در ادبیات کهن میگوید: از نگاهی بسیار فراخ اگر به بازتاب زمستان در پهنه گسترده سخن پارسی بنگریم، خواهیم دید که این بخش از بخش‌های چهارگانه سال نمودی برجسته و آشکار در آن ندارد. این ویژگی باز می‌گردد به آن که در باورهای باستانی ایرانی زمستان یا به سخنی روشن‌تر و رساتر تیرگی و سرما پدیده‌های گجسته زیانبار و اهریمنی شمرده می شدند.
در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد در شب سرد زمستانی در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا
صدای زیبای استاد محمد نوری رو شنیدید. چقدر باشکوه، حتی وقتی پایین میخوانند هم خیلی باشکوه و زیبا و شنیدنیست. شعر قشنگ نیما یوشیج و نغمه ای با نام در شب سرد زمستانی. از آلبوم هفت خان در حال شنیدن قطعه جنگل مازندران هستید. در این بخش قرار هست گفتگو کنم با آقای دکتر یاسر موحد فرد، رئیس بنیاد فردوسی، تا بیشتر چهره شب چله رو در آینه ادبیات فارسی و به ویژه بزرگترین حماسه طبیعی جهان یعنی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بکاویم. درود بر شما آقای دکتر موحد فرد، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون سلام و درود عرض ادب و احترام دارم. امید دارم که در واقع شب چله خوب و فرخنده ای رو هم سپری کرده باشه.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ما بشنویم از شب چله. فکر کنم اولینش به روایت اورمزد برمیگرده دیگه در شاهنامه، درست میگم؟
ببینید خدمت شما عرض میکنم که خب همطور که از فردوسی بزرگ برمیاد همواره به یک نگاه نوینی به آیین‌ها و فرهنگ ایرانی فردوسی نگریسته، همطور که حالا شما هم گفتید، خب با توجه به اینکه فردوسی روایتگر تاریخ کهن ایران هست،